سلام و وقت بخیر خدمت همه عزیزانی که وایس ما رو گوش میدن. ما رسیدیم به جلسه هفتم از کتاب تحلیل بنیادی تکنیک‌ها یا ذهنی جناب آقای مارک داگلاس و امیدوارم که از روند کانال ما، یعنی کانال روانشناسی معامله‌گری، راضی باشید و آدرس کانال ما به این صورته که forex20211 یا اگه بخوام حرف به حرف بگم forex20211 یا forex20211. سعی میشه که همیشه آدرس کانال گفته بشه برای اینکه فایل ها در کانال های دیگر اگر قرار داده شد دوستان به کانال اصلی بتونن مراجعه کنن. ما رسیدیم به جلسه هفتم و امروز انشالله فصل در واقع اول تموم میشه و ما از جلسات آینده وارد بحث های تخصصی تری تو این زمینه میشیم. و فصل اول هم که همونطور که دیدید یک سری کلیات بود که شاید عنوانهاشو قبلا شنیده بودید، ولی خب به هر حال حاوی نکات نقضی بود که خود من هم قبل از این کتابو بخونم تا حالا از این زاویه بهش نگاه نکرده بودم. حالا مارک‌داگلاس چی میخواد بگه در قسمت انتهایی این کتاب؟ در واقع این قسمت انتهایی در واقع فصل اول میخواد اینو بگه که حالا یک مثالی میزنه در رابطه بازی گلف و یک مثال خیلی جالبی میزنه. این مطمئنا حالا بازی گلف فرسا فرهنگ اوناست، اینجا که کسی به اون صورت گلف بازی نمیکنه، ولی شما تو هر ورزشی، تو هر حالا روشی، تو هر بازی حتی نگاه کرده باشید، بار اول که میخواید اونو انجام بدید ممکنه موفقیتتون خیلی درصدش بالا باشه و فکر کنید که آقا موفقیت در همون سبک علمی، حالا روش ورزشی، حالا فرق نمیکنه یا هر چیز دیگه، کار خیلی ساده ایه، چون یک بار انجام بدید مغزتون بهتون این فرمانو میده که آره مثلا این کار چیز پیچیده ای نیست. ولی وقتی که بارهای بعد تکرار میشه و شما تازه پی به سختی ها و دشواری و مسیر میبرید، کم کم مایوس و ناامید میشید. در واقع اون عکسی هم که من داخل کانالم گذاشتم، اگه شما برید حالا به اوایل کانال برید، من الان نگاه کنم تاریخشو، برای 16 در واقع بله 16 ژانویه حدوداً 12 روز پیش من داخل کانال این گذاشتم، نوشتم اثر دانینگ کروگر، حالا اگه تلفظش اشتباه نباشه. دقیقاً همینو میگه، میگه آقا یک نمودار یادگیری شما از نقطه صفر یهو با یک جهش وحشتناکی میره بالا و شما به توهم دانایی میرسید، بعد دوره ناامیدی شروع میشه. این تقریبا در همه ابعاد زندگی ما وجود داره. حالا اون حالت اول میتونه به خاطر کمبود اطلاعات ما باشه، به خاطر اینکه ما فقط یک بار اون مسئله رو تست کردیم، نه هزار بار. بعد که تو لوپ ناامیدی افتادیم، تو حالت مثلا ناراحتی و ناامیدی افتادیم، بعد از اون کم کم نم نم کسی بخواد ادامه بده مسیر رو، کم کم میتونه به یک پایداری و تداوم برسه. حالا من دیگه مقدمه رو زیاد طولانی نمی کنم، میریم سر اصل متن در خود کتاب که بسیار ارزشمندتره. تو صفحه 33 میگه در واقع بگذارید روشن‌تر بیان کنم، میزان درک شما از بازار و کنترل و تسلط بر آن زمانی مهم است که بخواهید سودی مستمر از بازار کسب کنید. سود مستمر اینجا منظورش این سود مستمری که ما میگیم نیست، مثلا ما میگیم روزانه یا حالا هفتگی مقدار سود ثابتی رو از بازار بکشیم بیرون، این منظورش میدونید چی از سود مستمر؟ اگه متن کتابو بخونید متوجه میشید، منظورش که شما هر لحظه سود کنید، یعنی شما مثلا هر ساعت سود کنید، یه سود ثابتی یا یه سود مثلا تساعدی. میگه اگه شما هدفتون این باشه اصلا کل داستان عوض میشه، ولی میگه هدف ما این نیست. بعد توضیح میده، یعنی اگر بخواید گهگاهی سودی از بازار کسب کنید لازم نیست که در مورد خودتان یا بازار چیز زیادی بدانید، آنچنان که برای زدن چند ضربه خوب در گلف لازم نیست بازیگر حرفه‌ای باشید. خود من وقتی برای اولین بار گلف بازی کردم توانستم چند ضربه عالی داشته باشم، با وجود اینکه تکنیکم نمیدونستم، اما امتیاز من برای 120 چاله 18 بود. واضح است که برای بهبود امتیاز خود باید تکنیکی فرا میگرفتم. این امر در مورد معامله گری هم صادق است. ما برای استمرار در کسب سود به مهارت احتیاج داریم، اما چه مهارتی؟ حالا اینجا خیلی خوب بازی میکنه مطلبو، اینکه ماها همش دنبال یادگیری روشهای عجیب و غریب هستیم. میگه این یکی از گیج کننده ترین جنبه های یادگیری معامله گری است. اگر ما آگاه نباشیم که طرز تفکر و تمایلات ما است که بر روی تفسیر ما از بازار تأثیر میگذارد، فکر میکنیم که رفتار بازار است که مانع موفقیت ما در آن میشود. در نتیجه فکر میکنیم که برای تداوم در بازار باید بیشتر و بیشتر راجع به آن بدانیم. خیلی این تیکر من دوست دارم، یعنی واقعا فوق‌العاده است. یعنی میخواد نسبت بده، آقا من میخوام از بازار سود مستمر بگیرم، البته مستمر نه اون چیزی که تو کتابش گفته، منظور اون قاعده‌ای که ما تو ذهنمون داریم، میخوام مثل یک کارمند ولی با سود بیشتر هر ماه سود ثابتی از بازار بگیرم، والا کمتر بیشتر، میخوام این مقداری درآمد ایجاد کنم. خب باید چیکار کنم؟ آیا باید برم هزار تا روش مختلفو یاد بگیرم، هر هفته برم یه روشو تست کنم، خسته بشم برم روش بعدی انجام بدم؟ ظاهر ام اینه که باید این کارو کرد. ظاهر ام اینه وقتی که میگه برو مهارت قوی کن، یعنی برو همه روش‌ها رو یاد بگیر، ولی اینطور نیست. حالا ادامه توضیح میده. نکن اینجا میگه این منطق دامی است که بیشتر معامله‌گران را گرفتار آن می‌شوند و اغلب کاری از پیش نمیبرند. بازار متغیرهای بسیاری و اغلب متضادی دارد. به خاطر همین شما وقتی دو تا اندیکاتور رو با هم میندازید می‌بینید آقا مثلا یکی سیگنال بای میده، یکی سیگنال سل میده. این به خاطر تفاوت متغیرهای بازار است. بازار در هر لحظه به هر صورت که بخواهد عمل میکند. در حقیقت هر کسی که در آن معامله میکند یک متغیر از آن است. یعنی خود من تریدر و شما تریدر هم یک متغیرید. یعنی همونطور که عوامل اقتصادی خودشون متغیرن، شرایط مثلا منطقه‌ای، نمیدونم این کشور مثلا جفت ارز یورو دلار، خب چطور تو حوزه مثلا آمریکا با حوزه اروپا شما خب یه سری متغیرها دارید. حالا میتونه اقتصادی باشه، میتونه روابط سیاسی بین کشورها باشه، میتونه حتی ویروس کرونا باشه، فرق نمی کنه، میتونه ساختن واکسن باشه. حالا این آقای امیر بهرامی که من قهقده وایساشونو داخل کانال میذارم خیلی حرف جالبی زد، میگفت اگه شما یک ایرانی باشید و در حال قدم زدن در ایران باشید، اتفاقا وایس آخرش بود، اگه شما یک ایرانی باشید و در حال قدم زدن در خیابان‌های تهران باشید، یهو برق بره که میره این وقتا، شما اوتوماتیک سیگنال رشد دلار به ذهنتون میرسه. شایدش ربطی نداشته باشه، ولی گه گدایی امید و ناامیدی بر نرخ ارز کشورها تاثیر میذاره. یعنی خیلی اوقات ما میبینیم اصلا پارامترش ربطی نداره. خب برق رفتن چه ربطی باید به افزایش کاهش نرخ دلار تو ایران داشته باشه؟ مثال میگه، مثلا بحث اون تضادهای روانی هست که در ذهن تک تک معامله‌گرا وجود داره. و مارک داگلاس ادامه میده، در حقیقت هر کسی که در آن معامله میکند یک متغیر از آن است و میتوانیم بگوییم بر رفتار بازار تأثیر میذاره. این یعنی مهم نیست شما چقدر راجع به بازار میدونید، چند تا اندیکاتور بلدی، چند تا روش رو بلدی، یا اینکه چقدر تحلیلگر باهوشی باشید. اول کتاب هم گفت اکثر بازنده این بازار دکترا و مهندسا و وکیلا و یعنی اون طبقه بالای جامعه هستن که فکر میکنن همه چیز دانن و خدای مثلا اطلاعات و تفکرن. در هر حال نمیتوانید حرکتی از بازار که ممکن است به شکست شما و از دست دادن پول بیانجامد را پیش بینی کنید. بنابراین اگر از اشتباه کردن و از دست دادن پول میترسید، هرگز به اندازه کافی قادر نخواهید بود که تاثیرات منفی ترس را از خود دور کنید و بی‌طرفانه و بدون هیچ تردیدی معامله پردازید. به عبارت دیگر شما قادر مواجه شدن با شرایط عدم تضمین بازار نیستید. در واقع همون عدم قطعیتی که ما همیشه بارها و بارها در رابطه با اون تو این کانال گفتیم. واقعیت سخت و تلخ معامله گردی این است که هر معامله یک نتیجه غیر قطعی دارد. وقتی شما احتمال وقوع هر نتیجه‌ای را بپذیرید، آنگاه آگاهانه یا ناآگاهانه از هر احتمالی که ممکن است منجر به ناراحتی شما شود اجتناب می‌کنید. نگم وقتی که تو می‌دونی وارد یک فضای احتمالی شدی، فضای بازار 50-50 و در نهایت 60-40، بیشتر از این نیست. هر اتفاقی ممکنه هر آن تو بازار بیفته. ممکنه یه جا بمب هسته‌ای بخوره مثلا، میگم یهو مثلا مارکت به هم بریزه، هر اتفاق ممکنه بیفته دیگه. ممکنه مثلا تو ژاپن سونامی بیاد و جفت ارز مثلا دلار ین بالا پایین بشه، مثال میزنم. خب ما باید چیکار کنیم؟ ما قبل از اینکه میخوایم وارد معامله بشیم، باید این مسئله رو در درون خودمون، در ضمیر ناخودآگاهمون، در باور خودمون بپذیریم که آقا این بازار ریسکی است، 50-50. حالا این مسئله رو پذیرفتی، تو ادامه کتاب میاد توضیح میده که چجوری باید در واقع شرایط رو کنترل کنیم. یعنی اینو باید بپذیری. وقتی اینو نپذیری کار خراب از اول، خانه از پایه ویران است. در اینجا قصد ندارم بگویم که برای تعیین موقعیت‌ها در بازار به هیچ تحلیلی نیاز نداریم. نکند میگه نمیخواد بگه تو مثلا بیخیال باشه همجوری مثلا سکه بنداز ترید کن، نه اینو نگفت. بلکه منظور من این است که صرف تحلیل خوب بازار به معنای گرفتن سود مستمر از آن نیست، چرا که هیچگاه نمیتواند مشکلات مربوط به عدم اعتماد به نفس، بی‌انضباطی یا تمرکز نامناسب را حل کند. اینجاست که مسیر تریدرها و تحلیلگرها اصلا جدا میشه. یورو نمیتونه ترید کنه مثلا، مجبور کانال تحلیلی بزنه، خب دیگه رای غیر از این نداره. بعضی وقت میبینی طرف اینقدر ترید اشتباه زده مغزش آسیب دیده، نمیتونه اون انضباط فکری رو در واقع اجرا کنه، مجبور تحلیل بده بقا دیگه هم ترید بزنن. وقتی با این فرض پیش برویم که تفسیر بیشتر و بهتر بازار، نکنه این هرچی بیشتر از بازار بدانی، باعث میشود که از آن سود خوب و مستمر کسب کنیم، مرتب به دنبال متغیرهای مؤثر در بازار هستید که خود را با آنها تجهیز کنید، ولی باز هم میبینید که بازار باز هم به شما خیانت خواهد کرد و شما را ناامید میکند و این دلیل ندارد جز این که توجه خود را به آن چیزی که باید مبذول نکرده اید. در واقع از هدف اصلی ما این نیست که بازار خوب بشناسیم، هدف اصلی ما کنترل خودمونه، چون نمیتونیم بازار کنترل داشته باشیم. حس میکنید که به بازار نمیتوان اعتماد کرد، در حالی که واقعیت این است که به خودتان نمیتوانید اعتماد کنید. ترس و اعتماد هر دو حالتهای متضادی از ذهن هستند که از عقاید و تمایلات ما سرچشمه میگیرن. اگر بخوام صادق باشم باید بگویم کار کردن در محیطی که هر لحظه ممکن است خیلی بیشتر از آن چیزی که انتظار دارید قرار پولتون رو از دست بدید، نیاز به اعتماد به نفس کامل داره. یه جای کار به هر حال شما نمیتوانید به این اعتماد دست یابید مگر اینکه پا روی سرشت طبیعی خود بگذارید. یادگیری تحلیل بازار به تنهایی کافی نیست عزیزان. شما دو گزینه بیشتر ندادن، دو گزینه رو میگه. نکن تو با هر طرز تفکری هستی، این کتاب قبول داری نداری، طرفدار اون دسته اساتید هستی که کلا میگن بازار قطعی قابل پیش بینی 100% فول مارجین بزن، استاپ لاس نذار. دیدم ها میگم ها، شما حتما دیدید. و اون دسته از اساتید مثل آقای البروک سالو سایر اساتید بزرگ مثل آقای مارک داگلاس که همین کتابشونه، اینا میگن بازار عدم قطعیته. این قطعیت تو بازار نیست. الان دو تا گزینه بیشتر نیست، دو تا راه بیشتر نداری. الف، تمام متغیرهای بازار رو بشناسید. که تو پرانتز میگه تعداد متغیرها مساوی بی نهایت، بی نهایت مساوی غیر ممکن. یعنی تو نمیتونی هیچ وقت همه متغیرهای بازار رو بشناسی. برفرض مثلا بگی 2000 تا متغیر داره، حالا میتونی اون 2000 تا متغیر رو بیای تحلیل کنی؟ اصلا کامپیوتری میتونه همه متغیرهای بازار رو تحلیل کنه؟ خیلی از متغیرهای بازار در واقع حالت غیر محاسباتی داره. یعنی مثلا همون حالت پیوست و گسسته داشتیم تو ریاضی، یه بار میبینی آقا یک سری چیزا مثلا گسسته است، تو عدد رو میتونی ببینی، یاره پیوسته است، تو دلش بازم اعشار داره. اونجا میشه مثلا میبینی تو بین دوتا عدد محدود مثلا بین یک و دو بی نهایت عدد مثلا اعداد مثلا گنگ و گویا وجود داره. حالا یاد ریاضی افتادیم. این هم همینه، میگه الف تمام متغیرهای بازار رو بشناسید که مطمئن نمیشه، دو یا همون ب یاد بگیرید ریسک پذیر باشید. و تمام ادامه این کتاب همین ب، یعنی یاد بگیرید ریسک پذیر باشید، میخواد اینو توضیح بده به عناوین گوناگون، به روشهای گوناگون. و امیدوارم که شما از آن تا انتهای کتاب با ما باشید. و در بندهای آخر این فصل که دیگه خود تموم کنه فصلو، میگه وقتی یاد گرفتید که ریسک پذیر باشید، دیگر تمایل خود را برای مقصر قلمداد کردن بازار، توجیه، امید به این که بازار سودی نصیب شما کند یا ضررتان را کم کند و غیره از دست میدهید. و یاد میگیرید که دیگر اطلاعات بازار را به صورت دردناک توصیف نکنید. یاد این کانال سیگنال افتادم، تو یه سیگنالشون غلط عذاب در میاد، میگن آقا بازار امروز داغون بوده، نه ترامپ توییت زده. بابا تو کارتو بکن. تو اگه ارزه داری سیگنال بدی کانال زدی، اگه واقعا این ادعا رو دادی انجام بده دیگه. قرار نیست اشتباه خودتو و حتی حماقت خودتو گردن بازار و گردن دیگران بندازی، چون همون لحظه که تو داری ضرر میکنی بقیه دارن سود میکنن، البته همه نه که یک بخش از معامله‌گران موفق. تا زمانی که شما در معرض اشتباهاتی که نتیجه توجیه، تردید و امیدهای واهی است باشید، نمیتوانید به خودتان اعتماد کنید. اگر نتوانید به خودتان اعتماد کنید و بی‌طرفانه و بر اساس رویکردهای اساسیتان تصمیم بگیرید، گرفتن سودی مستمر و پایدار از بازار غیر ممکن است. تلاش برای انجام کاری که در ابتدا ساده به نظر می‌رسید، حکایت همون بحث چوب گلفه، گلف مثلا که توپ رو میزنی از چیز راحتیه، بعد میری میبینی نه آقا کار راحتی نیست. تلاش برای انجام کاری که در ابتدا ساده به نظر میرسه تبدیل به سخت‌ترین چیزی میشود که تا به حال با آن روبرو بودید. جالب اینجاست که وقتی به ساختار ذهنی یک معامله‌گر دست میابید مسئله رو به همان آسانی میبینید. منظور معامله‌گر حرفه‌ایه که در ابتدا انتظارش داشتید. نکنید در واقع بحث همینه. شما اول که وارد محیط ناشنایی مثل همین معامله‌گری میشید فکر می‌کنید خیلی بازار ساده است، پول درآوردن ساده است. بعد یک دوره رنج و عذاب و فشار و چک کردن روش‌های مختلفه تا اینکه تو بیای روش فکری رو عوض کنی. وقتی که روش فکری عوض شد، درجا شما وارد محیط جدیدی میشید. برمیگردی به همون نقطه اول که مسائل رو ساده می‌دیدی. این خیلی مهمه. راه حل چیست؟ حالا میخواد اما راه حل بگه. لازم است یاد بگیرید عقاید و رویکردهای خود را به نحوی تنظیم کنید که بتوانید بدون هیچ ترسی وارد معامله شوید. البته این هم نباید موجب این شود که حسابگری و محاسبات خودتون را از دست بدید. این همون چیزی است که این کتاب سعی دارد به شما بیاموزد. هدف شما از گام نهادن در این راه این است که رشد کنید و در آینده به یک معامله‌گر موفق تبدیل شوید. رشد کردن به معنای توسعه یادگیری و ایجاد راهی نو در تفسیر خودتان است. این کتاب به شما می‌آموزد که علی‌رغم سردرگمی، عدم رضایت، مسائل را همون گونه هستند ببینید. البته این هم باعث می‌شود اختلالات درونی بسیاری هم با خود داشته باشید. و بند آخرش میگه این مشاجرات درونی طبیعی هستند. تلاش من در این کتاب این است که به شما تا حد ممکن در حل این مسائل کمک کنم. تمایل شما برای بررسی امکانات دیگری که وجود دارند، امکاناتی که شاید از آنها آگاه نباشید یا توجه لازم را به آنها نداشته باشید، فرایند یادگیری را آسان‌تر و سریع‌تر خواهد کرد. خب دوستان، ما فصله رو تموم کردیم و انشالله از درسی آینده وارد فصل دو میشیم که بحث وسوسه معامله‌گری و خطرات اون هستش. ببخشید که این دفعه روخونی زیاد شد، ولی من دیدم که این قسمت خیلی مهمه چون اینجا داشت استارت فصلهای بعد رو میزد. من مجبور شدم که روخونی کنم چون حس کردم خلاصه کردن این کار در این بخش کار راحتی نیستش و خود متن خیلی بهتر خودش رو توضیح میده. امیدوارم که از کانال ما راضی باشید، فایل های ما رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. کانال ما هستش Forex 20211 و امیدوارم که روز عالی داشته باشی. خدا نگهدار.